بحث 11 قسمت 3. باری این قضیه سفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طائف و جریانات واقعی را که ذکر کردیم بسیار عجیب است. اولا میرساند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به قدری مورد اذیت و آزار بودند که امان نداشتند و خون آن حضرت قیمتی نداشت و ارحام و اقوام او از همه بیشتر آزار می‌دادند، تا جایی که از مردم ثقیف برای دفع خیشاوندانش استنصار می‌کند و دلیل این مطلب آن که در موقع مراجعت پناه می‌خواهد. بدون پناه در خطر است، در خطر جدی و حتمی، و لذا از کافر پناه می‌خواهد تا در پناه او بتواند سخنش را بگوید و تبلیغ رسالات خدا بنماید. در مکه یک نفر مسلمان قدرتمند نیست که بتواند او را در امان خود بگیرد، و اگر کسی بگوید برای او چه اهمیت دارد بگذار کشته شود، جواب آن است که بر او واجب است رسالت‌های خداوند را به مردم برساند و با کشته شدن و خود را به کشتن دادن و یا در حیات و زندگی اندک مسامحه نمودن مأموریت عمل نمی شود و مورد مؤاخذه خدا قرار می گیرد. عمده مطلب رساندن بار به منزل است. ثانیاً این پیامبر رحیم و رؤوف و مهربان در سن 50 سالگی چگونه میان مکه را تا طائف پیاده می رود؟ چون بعثت حضرت در 40 سالگی بوده است و سفر به طائف بعد از رحلت حضرت ابوطالب بوده و رحلت او در سال 10 از بعثت است، فلهذا سن مبارک رسول خدا در سفر به طائف 50 سال بوده است. آن راه کوهستانی و صعب العبور که امروزه از راه‌های سخت محسوب می‌شود تا چه رسد به آن زمان. در این راه تنهاست، تک و تنهاست، فقط به عشق خدا و به عشق انجام مأموریت و اداء رسالت و تبلیغ مشرکان می‌رود، حرکتی که در هر لحظه مواجه با خطر مرگ است. اینها را با کدام قاطعیتی انجام می‌دهد؟ ثالثاً آن همه سر و صدا و هو و جنجال درآوردند و مانند مردمی که عقب دیوان راه می‌افتند او را تعقیب می‌کنند، صیحه و فریاد می‌زنند تا در باغی می‌اندازند. آن رؤسا و اشراف هم آن پاسخ‌های ناروا را به او دادند، علاوه سرش را کتمان ننمودند و این هیاهو را ایجاد کرده این بلا را بر سرش آوردند. رابعاً چون در زیر درخت انگور و در سایه آن می نشیند، با این جملات که از حق عبودیت برخاسته و از یک عالم فروتنی و تواضع و تخاشع او در حضور پروردگار حکایت می کند، عرضه می دارد: ای خدای من، ای رب من، ای پروردگار من، نگرانی من اینک از آن است که مبادا بر من غضب کرده باشی و به جزای اعمال من یا در کندی در انجام مأموریت من مرا به کام دشمن سپردی و بازیچه و مسخره جهال و سفها کردی. خداوندا، فقط بیم از آن است که بر من خشم نموده باشی و این وقایع و حوادث نتیجه آن باشد. اما اگر بدانم تو از من راضی هستی، من هیچ باک ندارم، آنقدر به درگهت گریه کنم و روی نیاز و حاجت به آستانت بسایم تا از من راضی شوی، زیرا مقصد و مقصود من تویی، راه و روش من تحصیل رضای توست. ای پروردگاری که به نور سیمای تو ظلمات در هم شکسته شده و آسمانها و زمین فروغ گرفته و تمام امور دنیا و آخرت ظاهر و باطن سرانجام یافته است، از تو درخواست عاجزانه و عبیدانه و فقیرانه دارم تا از من راضی باشی و مرا به جرم قصور و تقصیر در نگیری. آری، هیچ حول و قوه‌ای در عالم نیست مگر به واسطه تو. حقیر از قدیم الایام درباره سفر رسول الله به طائف که تنها پیاده در کوهستان‌های مخوف شب و روز رفته و با این کیفیت برگشته و اینک می‌خواهد در شهر خودش در وطنش، در زادگاهش مکه وارد شود، می ترسد، خوف دارد که او را بکشند و مأموریت حضرت ذوالجلال را انجام نداده باشد و بدین طریق در سه بار عبور و مرور آن مرد به مکه و آمدن حضور حضرت که شاید مدتها طول کشیده است، زیاد فکر می کردم و به قدری عظمت رسول الله در این امور مشهود است که شاید از هجرت به مدینه و پنهان شدن در غار ثور و مصائب آن حضرت در مکه در بدو خروج و در میان راه تا مدینه که قریب 90 فرسخ است بیشتر مرا مورد تأثیر قرار می داد. آری این پیامبری که با این قاطعیت بر اثر آیه قاطعه قرآن فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا چنین تحملی را می کند و این گونه ظرفیتی را دارد سرسلسله جنبان پیامبران و خاتم النبیین است. خامساً در تمام درازای این سفر از ذهاب و اياب و مدت توقف او در طائف یک کلمه ناروا از او سر نزده، یک سخن درشت و خشن در برابر اهانت‌ها و صیحه‌ها و سب و شتم‌ها نگفته و عمل آنان را به خوبی در خود هضم نموده با صبر و حلم و تحمل عبور می‌کند. در زیر درخت انگور بر روی خاک نشسته و چون انگور را در پیش او می‌گذارند می‌خورد، تکبر نمی‌کند. حتی این احسان کوچک آنها را رد نمی‌نماید و بسم الله می گوید و در این فرصت کوتاه دل یک جوان مسیحی را به خدا می پیوندد. به به از این خلق کریم، مرحبا به این شیمه عظیم. چون به مکه می رسد و در مسجد الحرام می آید، در برابر اهانت و استخفاف ابو جهل اولا پاسخ عتبه را می دهد که سخنت برای خدا نبوده، برای حمیت و غرور نفس بوده است و این ارزش ندارد. ثانیاً دارد قاطعانه و معجزانه به ابو جهل خبر می دهد که چند سباهی بیش نمی گذرد که در این دنیا به مدت کوتاهی خندانی، اما در غزوه بدر 5 سال بعد مسلمین تو را می کشند. و همین مؤمنین و مستضعفین که با آنها به نظر استخفاف می نگری، همچون عبدالله ابن مسعود سرت را جدا می کند. آنگاه اول شروع گریه توست در عالم برزخ و سکرات مرگ و عالم قیامت و وقوف و حساب و کتاب و میزان و صراط و عرض و تطایر کتب و دوزخ و جهنم. دورانهای دراز و طولانی گریه خواهی کرد. ای ابو جهل، آن گریستنهای ابدی در اثر این سوء نیت و تجاوز توست، در اثر خیانت و جنایت توست، در اثر تربیت نفس و تحصیل ملکه شقاوت توست. ارزش ندارد به اراده و اختیار خودت آن گریستنهای دراز را پیامد این خنده‌های چند روزه کوتاه قرار دهی. ثالثاً ای جماعت قریش، ای بزرگان و ای خیشاوندان من، تحقیقاً بدانید که مکه فتح خواهد شد و همگی شما توأن او کرهن در اسلامی که انکار آن را می نمودید داخل خواهید شد و نبوت مرا تصدیق خواهید نمود. اینها همش خبرهای قاطعه و معجزات رسول الله است که انه قرآن با او عجین و او با قرآن عجین شده است. قاطعیتها و اخبارات به غیب او عین قاطعیتهای قرآن است. محمد سید الکونین و الثقلین و الفریقین من عرب و من عجمی. محمد صلی الله علیه و آله و سلم سید و سرور و سالار دو عالم ظاهر و باطن و دو جماعت جن و انس و دو گروه از عرب و عجم است. دعا الالله فالمستمسکون بهی مستمسکون به حبل غیر منفسمی. خلائق را به سوی خدا دعوت نمود، بنابراین تمسک کنندگان به او تمسک کنندگان بریسمان غیر پاره‌ای هستند. فاق النبیین فی خلق و فی خلقی ولم یدانوه فی علم ولا کرمی. از جمیع پیغمبران برتری گرفت، هم در آفرینش و هم در اخلاق، و پیامبران نتوانستند به او نزدیک شوند، نه در علم و دانش و نه در مجد و بزرگواری. و کلهم من رسول الله ملتمسو غرفاً من البحر او رشفاً من الدیمی. تمامی پیامبران از رسول خدا طلب می کنند به قدر کف دستی آب از دریای واسع و یا به قدر یک مکیدن از آب بارانهای مداوم و مستمر. و واقفون لدیه عند حدهمی من نقطت العلم او من شکلت الحکمی. و همگی در حظ و مقدار نصیبشان در حضور رسول الله ایستادند، همچون مقدار نقطه‌ای در برابر علم بیکران و به مثابه شکلی از حکمتها و اسرار بیپایان. فهو الذی تم معناه و صورته ثم اصطفاه حبیبا بارع النسم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اوست که اولا صورت و معنی او تمامی گرفت و بعد از آن خداوند حیات بخشنده نفوس او را برگزیده برای مقامات قرب و ولایت و نبوت اختیار فرمود. منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقسمی. در نیکویی ها و محاسنی که در وی وجود دارد از داشتن شریک پاک و منزه است، چرا که جوهره حسن و خلاصه محاسن و محامد که در او خداوند به ودیعت نهاده است قابل انقسام نیست. دع مدعت هن نصارا فی نبیهمی وحکم بما شئت مدهن فیه وحتکمی. واگذار آنچرا که مسیحیان درباره پیغمبرشان ادعا می نمایند و قیام حکم کن به آن مقداری که از مدح و منقبت درباره او می خواهی و در این موضوع با مسیحیان حاضر برای محاکمه شو و آنان را بدین محاکمه فرا خوان. فنسب الى ذاتهی ما شئت من شرفی ونسب الى قدرهی ما شئت من عظمی. به ذات و حقیقت رسول خدا آنچرا که از شرف می خواهی نسبت بده و به قدر و منزلت آن حضرت آنچرا که از عظمت می خواهی نسبت بده. فإن فضل رسول الله لیس له حد فیعرب عنه ناطق بفمی. زیرا که فضل و شرف وی دارای حدی نیست که گویندهی با دهان خود بتواند از آن پرده برگیرد. لو ناسبت قدره آیاته ازما احی اسمه حین یدعا دار سرممی. اگر آیات و معجزاتی که راجع به رسول الله هست با عظمت قدر و منزلت او نسبت داده شود، کافی است که فقط اسم او را چون بر استخوان‌های پوسیده مردگان بخوانند زنده شوند و حیات تازه گیرند. لم یمتهننا بما تعیل عقول بهی حرصاً علینا ولم نرتب ولم نهمی. خداوند درباره وصول به حقیقت پیغمبر اکرم ما را به آنچه عقل‌های من از آن خسته و سنگین شود امتحان و تکلیف نکرده است، به جهت شدت محبتی که به ما داشته است که مبادا شک و تردید کنیم و یا در ظرف تحیر و سرگردانی واقع شویم. اعمل ورا فهم و معناه و فلیس یرا فی القرب و البعد منهم غیر منفهمی. ادراک و فهمیدن معنا و واقعیت رسول الله جمیع ما سوا را کور کرده است، بنابراین چه در نزدیک و چه در دور از میان تمام خلائق احدی یافت نمی شود مگر این که از فهم و ادراک او عاجز است. که شمس تظهر للعینین من بعدی صغیرتن و تکل الطرف من اممی. زیرا که مثال وی مثال خورشید است که در دو چشم انسان از دور کوچک به نظر می رسد و از نزدیک تابش آن چشم را خسته و عاجز می کند و از کار می اندازد. و کیف یدرک فی الدنیا حقیقته قوم نیام تسلو عنه بالحلمی، و چگونه می توانند در دنیا حقیقت او را دریابند جماعتی که خوابند و خود را به صورتهای رؤیا و مشاهدات خواب آرامش می دهند. فمبلغ العلم فیه انه بشر و انه خیر خلق الله کلهمی. بنابراین آخرین مرحله بلوغ فهم و ادراک آن است که بگوییم او بشر است و او بهترین خلائق خداوند است. دعنی و وصفی آیات له زهرت ظهور نار القرا لیلا علا علمی، واگذار مرا از این که بتوانم توصیف کنم آیات قرآنی را که برای او ظاهر شد، مانند ظهور و روشنایی آتشی را که برای میهمانی شعله ور می شود، آن هم در شب تار، آن هم بر بالای کوه. لم تقترن به زمان وحی تخبرها عن المعاد و عن عاد و عن ارمی، آن آیات که از خداست و زمان ماضی و حال و استقبال ندارد، تو را خبر می دهد از آینده و از گذشته که بر قوم عاد و بر قوم ارم چه آمده است. دامت لدینا ففاقت کل معجزتی من النبیین از جاءت ولم تدمی، قرآن برای ما به عنوان معجزه باقیه دوام دارد. بنابراین بر جمیع معجزاتی که پیغمبران آوردند و دوام ندارد تفوق و برتری دارد. لا تعجبن لحسود راه ينكرها تجاهلا و هو عین الحاذق الفهمی، البته تو تعجب مکن از حسودی که با آن که حاذق و با فهم است تجاهل کرده و در مقام انکار او برمی آید. قد ينكر العين ضوء الشمس من رمدی و ينكر الفم طعم الماء من سقمی، زیرا گاهی چشم به واسطه درد و آبریزشی که دارد نور خورشید را منکر می شود و شخص مریض به علت مرض مزه آب را منکر می گردد. در قرآن کریم لغات و اصطلاحات بدیعی یافت می شود که نه تنها در کتب سماوی دیگر نیست، بلکه بسیاری از آنها در لسان عرب و اشعار و ادبیات آنها قبل از اسلام نیز معمول به نبوده است. مثلا کلمه حق در حضرت باری تعالی شأنه و بر موجودات و واقعیات از اعتقادات و افعال و اقوال استعمال نموده است، بدین تعبیر از لطافت و ظرافت معنا در جمیع موارد از مختصات قرآن است. ما در اینجا موارد استعمال آن را از کتاب متقن راغب اصفهانی به نام المفردات و فی غریب القرآن ذکر می کنیم. او می گوید حق، اصل الحق، المطابقت و الموافقت و که مطابقت رجل الباب فی حقه لدورانهی الاستقامه. اصل معنی حق مطابقت و موافقت است، مانند مطابق نمودن پاشنه در حق آن، یعنی در جای خودش، چون وقتی که در پاشنه خود حرکت کند بر طرز صحیح و مستقیم دوران می کند، به خلاف آن که اگر از آن محور اصلی بگردد دیگر دوران مستقیم ندارد. بنابراین آن محل پاشنه در را حق الباب نامند. و حق بر چند وجه گفته می شود. اول، به ایجاد کننده چیزی به سببی که حکمت اقتضا نماید و به همین جهت به خداوند متعال حق گفته می شود. خداوند در قرآن می گوید و ردوا الی الله مولاهم الحق، و به سوی خدا که مولای حق آنان است بازگردانیده شدند. و مختصری بعد از آن آمده است فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، و بازگردانیده شده اند به سوی مولای حقشان، پس اوست خداوند پروردگار شما که حق است، پس از حق که بگذریم جز گمراهی چه چیز میتواند باشد، پس شما به کجا میگردید؟ دوم، به چیز ایجاد شده به مقتضای حکمت حق گویند و به همین لحاظ گفته می شود فعل خداوند تعالی همش حق است، و خداوند می فرماید هو الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نورا، تا آنکه می فرماید ما خلق الله ذلک الا بالحق، خداوند است که خورشید را درخشان و ماه را نورانی قرار داد، خداوند آنها را نیافریده است مگر به حق، و درباره قیامت می‌فرماید و یستنبئون که احق هو قل ای و ربی انه لحق لیکتمون الحق، و قوله عز وجل الحق من ربک و انه للحق من ربک، و از تو کسب اطلاع می‌کنند که آیا آن حق است؟ بگو آری و سوگند به پروردگارم که آن حق است، و کتمان می کنند حق را. و گفتار خداوند عزوجل حق از پروردگار توست و حقا آن حق است از پروردگار تو. سوم، اعتقاد به چیزی که این اعتقاد با آن چیز فی نفسهی مطابق است، مثل این که بگوییم اعتقاد فلان در بعث و ثواب و عقاب و بهشت و آتش حق است. خدا می فرماید فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق، پس خداوند هدایت نمود آنان را که ایمان آوردند در آن چرا که آنها بر سر آن اختلاف داشتند از حق. چهارم، به کردار و گفتاری که بر حسب لزوم و به قدر لزوم و در وقت لزوم صادر می شود، مثل این که بگوییم فعلک حق و قولک حق، کردار تو حق است و گفتار تو حق است. خدا می فرماید کذالک حقت کلمت ربک حق القول منی لأملأن جهنم، این چنین است که کلمه پروردگارت حق شد، حق است گفتاری که از من است که هر آینه جهنم را پر می کنم. و اما گفتار خدای عزوجل که می گوید ولو اتبع الحق و اهواءهم، اگر حق از آرا و افکار توخالی آنها متابعت کند، ممکن است که مراد از حق در اینجا الله تعالی بوده باشد و ممکن است مراد حکمی باشد که به مقتضای حکمت است، و گفته می شود احققت و کذا، یعنی آن را حقا اثبات و تثبیت کردم و یا حکم کردم به اینکه حق است. و گفتار خدای متعال لیحق الحق، برای اینکه تثبیت کند حق را. احقاق حق در این آیه بر دو گونه است، اول به اظهار ادله و آیات، همچنان که می‌فرماید و اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، و ما برای شما علیهان گروه دلیل و برهان روشن قرار دادیم، یعنی حجت قوی. دوم، به کامل نمودن شریعت و انتشارش در میان جمیع مردمان، مثل گفتار خداوند متعال والله متم نوره ولو کره الکافرون، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و خداوند تمام کننده و کامل نماینده نور خود است و اگرچه کافرین را خوشایند نباشد، اوست آن که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر تمام ادیان غلبه و برتری دهد. مفردات، طبع سنه 1381، قاهره، ماده حق، صفحه 125. در آیه مبارکه الحق من ربک که در دو جای قرآن وارد است، و نیز در آیه و انه للحق من ربک لفظ من به معنی ابتدای غایت است که در مثل این و امثال این عبارات بر معنی نشفیه منطبق می شود و دلالت بر حقیقت و واقعیتی بسیار مهم می کند که عبارت باشد از اینکه پروردگار عظیم مرکز حق و تراوش آن است و آنچه در عالم وجود از موافقت و مطابقت با اصالت و واقعیت است از خداست و چون دارای الف و لام جنس است دلالت بر حصر حق از جانب پروردگار متعال دارد، یعنی این جنس هر کجا پیدا شود از حضرت رب است جل و علا. پس تمام حقایق و خارجیات و آنچه از آثار و شؤون آنهاست همه از رب عظیم سرچشمه گرفته و ناشی شده است. در سوره مبارکی اسراء این آیه وارد است: و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. و زمانی که ما بخواهیم اهل قریه را هلاک سازیم، به متجاوزین و مسرفین آنها امر می‌کنیم تا با فسق و مخالفت امر ما در آن قریه از حق عدول کنند. در این صورت کلمه عذاب بر آنها متحقق می شود، پس ایشان را به کلی هلاک می کنیم. چون خداوند انسان را مجبور به گناه نمی کند بلکه حتما در گناه و عنوان آن اختیار انسان دخیل است، بدین قرینه مراد از امرنا این نیست که آنها را امر به گناه و فسق می کنیم، زیرا که ولا یرزال عباده الکفر، خداوند کفر را برای بندگانش نمی پسندد، بلکه مراد این است که ایشان را امر به طاعات می کنیم و آنها مخالفت نموده فسق می ورزند و دچار عذاب می شوند. و مراد از حق علیه القول این است که کلمه عذاب و انتقام بر آنها به واسطه انطباق عملشان با عصیان و تجری تثبیت می گردد. و نظیر این آیه، آیه سوره احقاف است: والذی قال لوالديه اف لكما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وان کسی که به پدر و مادرش گفت اف باد بر شما، آیا شما مرا وعده می دهید که زنده شده از قبر خارج می شوم در حالی که قرنها افراد بشر قبل از من رفتند و برنگشته اند؟ و پدر و مادر استغاثه به خدا می نمودند و خطاب به پسر که ای وای بر تو ای فرزند، ایمان بیاور زیرا وعده خدا حق است. و او می گفت این وعده به معاد نیست مگر افسانه و نوشته پیشینیان. این افراد هستند که کلمه عذاب خدا بر ایشان تثبیت شد در میان امتهایی که قبل از ایشان از جن و انس گذشتند، به معنای مطابقت و موافقت کلمه عذاب با کردار آنان، به درستی که حقا آنان مردمی زیانکارند. حضرت علامه آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند والذی قال لوالدیه مبتداست و خبرش اولئک الذین حق علیهم می باشد، زیرا والذی قال لوالدیه در معنا جمع است. و نیز فرمودند این آیه درباره عبدالرحمن ابن ابی بکر نازل شده است، بدین ترتیب که در تفسیر الدر المنصور با سند خود از عبدالله روایت می کند که او گفت من در مسجد بودم در وقتی که مروان خطبه می خواند و می گفت خداوند به امیرالمؤمنین معاویه درباره یزید رأی و نظریه نیکویی عنایت نموده است که او را خلیفه پس از خود بنماید و اگر او را خلیفه کند قبل از او ابوبکر و عمر نیز تعیین خلیفه نمودند. عبدالرحمن ابن ابی بکر گفت اهر قلیه آیا این طریقه هرقل امپراتور روم است که فرزند خود را خلیفه می نمایند؟ قسم به خدا که ابوبکر در احدی از فرزندانش و در احدی از اهل بیتش قرار نداده است، اما معاویه آن را به جهت تکریم فرزندش قرار داده است. مروان گفت، آیا تو آن کس نیستی که به پدر و مادرش گفت افن لکما، اف باد بر شما؟ عبدالرحمن گفت، آیا تو پسر آن لعنت شده نیستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله پدرت را لعنت نمود؟ این گفتگو را عایشه شنید و گفت، ای مروان، تو به عبدالرحمن چنین و چنان گفتی؟ قسم به خدا دروغ گفتی، آیه درباره او نازل نشده است، درباره فلان پسر فلان نازل شده است. سید علی خان مدنی شیرازی در شرح صحیفه سجادیه موسوم به ریاض السالکین از طبع مؤسسه نشر اسلامی گوید، فخرالدین رازی در تفسیر شجره ملعونه در قرآن از ابن عباس آورده است که مراد از شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستند، حکم ابن ابلعاص و فرزندانش. ابن عباس گفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله در عالم رؤیا دید که فرزندان مروان یکی پس از دیگری از منبر او بالا می روند. این رؤیا را به ابوبکر و عمر که در منزل آن حضرت با او خلوت کرده بودند حکایت کرد. چون آن دو متفرق شدند، رسول خدا شنید که حکم از رؤیای رسول خدا خبر می دهد. بر رسول خدا بسیار سخت آمد و عمر را بر این افشاء سر متهم نمود و سپس معلوم شد که حکم در پنهانی می آید و از اخبار رسول الله استراق سم می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله او را از مدینه اخراج کردند و از جمله مطالبی که این قضیه را تأکید می کند گفتار عایشه است به مروان، لعن الله اباک و انت فی صلبه فانت بعض من لعن الله، خداوند پدرت را لعنت کرد وقتی که تو در صلب او بودی، پس تو بعضی از کسی هستی که خدا او را لعنت کرده است. تفسیر کبیر فخر رازی جلد 20 صفحه 237. و نیز در الدر المنصور آورده است که ابن جریر از ابن عباس در این آیه مبارکه تخریج کرده است که او گفته است این مورد آیه پسری از ابوبکر بوده است. حضرت استاد علامه قدس الله نفسه می‌فرماید، من می‌گویم این مطلب نیز از قتاده و صدی روایت شده است و قصه روایت مروان و تکذیب عایشه مشهور است. آنگاه فرمودند، در تفسیر روح المعانی بعد از رد کردن روایت مروان گفته است، بعضی همچون سهیلی در کتاب اعلام با مروان در اینکه این آیه درباره عبدالرحمن فرود آمده است، موافقت نمودند و سپس افزوده است که بر فرض اینکه درباره عبدالرحمن هم نازل شده باشد، تأییر و تأییب و تنقیص معنا ندارد، بالاخص که از مروان سرزند، زیرا عبدالرحمن اسلام آورد و از افاضل و ابطال صحابه بود و در جنگ یمامه و غیر آن مشهوداتی که از وی ظاهر شد ما را از بحث در اسلام او مستغنی می دارد، بل اسلام و یجب ما قبله، و اسلام آوردن کسی موجب قطع و بریدگی اعمال سابق او می شود. بنابراین اگر کافری اسلام آورد، سزاوار نیست درباره گفتار پیشینش او را تأییر و تأییب کنند. در اینجا گفتار آلوسی در روح المعانی خاتمه می‌یابد. حضرت علامه در اینجا به کلام آلوسی نظر داشته و آن را رد کردند، بدین گونه که روایات وارده در این مقام اگر صحیح باشد، هیچ مفر و گریزی از تصریح شهادت آیه به کفر عبدالرحمن نیست، چون آیه می گوید اولئک الذین حق علیهم القول تا انهم کانوا خاسرین، بر ایشان کلمه عذاب تثبیت شد، تا اینکه می گوید تحقیقاً ایشان از زیانکاران بودند و در این صورت آنچرا که آلوسی در مقام دفاع از او ذکر کرده است به هیچ وجه فائده ای ندارد. مرکز و محور اشکال حضرت علامه بر آلوسی کلمه حق علیه القول است، زیرا این گفتار می‌رساند که تثبیت و موافقت و مطابقت کلمه عذاب خداوند بر او در جمله کسانی که قبل از او از جن و انس آمدند و آنها را از خاسرین و زیانکاران قرار داده است، ایجاب می‌کند که او بر کفر باقی بوده و ایمان او سوری بوده است و اسلام آوردن و دخول در معرکه یمامه و غیره شاهد بر خلاف نیست، زیرا بسیاری از مسلمانان غیر واقعی در امثال این معارک به واسطه غلبه اسلام و ریاست خود و موقعیت خود حاضر می شدند و با وجود نزول این آیه درباره او برای افعال خیر و اسلام درست او توجیهی نمی توان نمود. ولیکن در اینجا مطلبی هست که شایان دقت است و آن این است که مادر مادر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دختر همین عبدالرحمن ابن ابی بکر بوده است و بنابر اجماع شیعه بر آنکه باید پدران و مادران امامان معصوم موحد باشند، باید نطفه مادر مادر حضرت که از عبدالرحمن است پاک و آلوده به شرک نباشد و این در صورتی است که خود عبدالرحمن مسلمان باشد، مگر آنکه بگوییم اسلام آوردن دختر عبدالرحمن برای ظرفیت حمل نطفه امام کافی است گرچه خود پدر کافر باشد، مانند حضرت شهربانو و حضرت نرجس خاتون که چون خودشان مسلمان بودند شرک پدرانشان ضرری نمی رساند. توضیح آن که علماء اعلام و از جمله آیت الله حاج سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعه از سیره حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آورده است که مادر آن حضرت ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است و مادرش یعنی جده حضرت اسما دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر است و این است معنی گفتار آن حضرت که ان ابا بکر ولدنی مرتین، و در این باره سید شریف رضی گوید و حزنا عتیقا وهو غایت فخرکم به مولد بنت القاسم ابن محمدی. باری قاسم ابن محمد از اصحاب گرانقدر حضرت امام زین العابدین علیه السلام بوده است و یکی از فقهای سبعه مدینه بوده و از ثقات و معتمدین بوده و در بیت فقه نشو و نما کرده است. ام فروه از زنان جلیله بوده است و حضرت صادق درباره او فرمودند کانت امی ممن آمنت و تقت و احسنت و الله یحب المحسنین. باری قاسم ابن محمد با دختر عموی خود اسما دختر عبدالرحمن ازدواج کرده و از آن دو ام فروه این زن جلیله متولد شده است و اسما زن مسلمان بوده است و کفر پدرش بنابر صحت روایات مذکوره و بنابر تفسیر آیه کریمه درباره پدر ضرری به اجماع شیعه نمی زند. کلمه زلال نیز مانند کلمه حق از کلماتی است که قرآن در موارد استعمالش به کار گرفته است و راجع به کفار و مشرکین و متمردین و متجاوزین و فاسقین این عبارت را به میان آورده است و ما از مصدر زلال و مشتقاتش در این کتاب آسمانی بسیار می‌بینیم. زلال به معنی گم شدن است. گم شدن یعنی در جا و مکان لازم و مترقب نبودن و مزمحل و نابود شدن قبل از وصول به مقام و مرتبه لازم. مشرکین و کفار گم می شوند، یعنی سعه قدرت و نور ذاتی و هویت اصلی آنان به مرحله فعلیت تامه نمی رسد و قبل از وصول به کمال خود از بین می روند. قابلیت آنها زایع می شود و در مسیر حرکت و سیر به سوی هدف اعلا از آفرینش گم می شوند. مؤمنین با ایمان و عمل صالح که در آنها ایجاد ثبات می کند و با جهاد با نفس در راه خدا پیوسته نفس خود را پرورش می دهند و تقویت می کنند و با ریاضتهای مشروع قدرتمند و توانا می سازند تا بتوانند در برابر لقاء جمال حضرت رب ودود تاب و تحمل بیاورند و یا در برابر تجلیات جلال البته در مرتبه و مرحله اسما و صفات ایستادگی کنند و از عوالم ماده و شهوت و حجاب‌های ظلمانیه عبور کنند و سپس از حجاب‌های نورانیه و تابش انوار ملکوتی عبور کنند و سپس از تجلی اسما و صفات کلیه بهره‌مند شده به مقام فناء در ذات نائل آیند. عبارت زلال می رساند که آنها قبل از وصول به مقصد به واسطه کوچکی و کوتاهی ظرفیت وجودیشان گم می شوند و بنابراین در عوالم بالاتر اسمن و رسمن وجود ندارند و اثری و نشانه ای از آنان نمی توان یافت. البته معلوم است که این گمشدگی در نفوس آنهاست، نه در امر طبیعت و ماده و بدن. چه بسا آنها با بدن زنده اند و قوت و شوکت دارند، اما از جهت نفس تا مرحله‌ای رفته و دیگر توقف نمودند. اینها در مراحل بالاتر از آن گمند. قرآن مجید می فرماید، ما چنان متمردین را گم می کنیم که اگر کسی بخواهد مختصر اثری هم از آنها بیابد، قادر نیست. در قرآن مجید دو تعبیر مختلف از نزول عذاب دارد که بسیار مهم است. یکی آن که عذاب را به گونه ای وارد می سازیم که گویا اصلاً آنان در آنجا نبودند. دوم آن که آنها را از اثر تبدیل به خبر می نماییم. تعبیر اول در دو جا و در سوره هود است. اول درباره قوم ثمود که ناقه صالح علی نبینا و آله و علیه السلام را پی کردند و آن آیه این است. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا و من خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز. پس چون فرمان و امر ما رسید، نجات دادیم صالح را با آنان که با او ایمان آورده بودند، به واسطه رحمتی که از ما بدانها رسید و از ذلت و سرفکندگی آن روز. تحقیقاً پروردگار تو اوست که با قدرت و قوت و با عزت و برقراری است. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاسمین، کلم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. و صیحه آسمانی دامان کسانی را که ستم نموده بودند در گرفت و چنان بر سرشان آمد که مانند نمد مالیده شده به روی زمین چسبیدند، مثل اینکه اصلا در آن زمین اقامت نکرده بودند. آگاه باش که طائفه ثمود به پروردگارشان کفر ورزیدند. آگاه باش که بعد و دوری از رحمت و قرب خدا برای ثمود است. دوم درباره اصحاب مدین است که پیامبر خود شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام را آزار می‌دادند و می‌گفتند اگر دست از دعوتت بر نداری تو را سنگسار می‌کنیم. و آن آیه این است: ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاسمین، کلم یغنوا فیها الا بعدا لمدینه کما بعدت ثمود. و چون فرمان و امر ما رسید، ما شعیب را با آنان که با او ایمان آورده بودند به واسطه رحمتی که از ما به آنها رسید نجات دادیم و صیحه آسمانی آنان را که ستم نموده بودند در گرفت، پس مانند نمدهای چسبیده به زمین در خانه و دیارشان به هلاکت رسیدند، مثل اینکه اصلا در آن خانه ها و دیار درنگ ننموده بودند. آگاه باش که دوری و بعد از قرب و رحمت خدا برای اصحاب مدین است، همچنان که دوری از رحمت برای طائفه ثمود بود. غنا یغنا بالمکان و فی المکان به معنی اقامت در آن مکان است و جاسمین به معنی متلبدین است، یعنی به واسطه تمرد و تجاوز و ستمی که اصحاب مدین به حضرت شعیب و طائفه ثمود به حضرت صالح علی نبینا و آله و علیهم السلام کردند، چنان صیحه آسمانی بر آنها فرود آمد که با خاک یکسان شدند و گویی در آن زمین هیچگاه سکنا نگزیده بودند، نه اسمی و نه رسمی و نه اثری از آنها و نه از اموال و ازواج و اولاد و نه از باغها و زراعت و تجارت و غیرها که از آنان بود باقی نماند. تعبیر دوم در سوره مؤمنون است و این تعبیر عجیب تر است، زیرا می فرماید ما آنها را احادیث قرار دادیم، یعنی چنان آنها را نابود کردیم که در عالم فقط حقیقتشان به صورت گفتگو و خبر درآمد و از آنها فقط قصه و حکایتی ماند و این مثل زید عدل است. نمی‌فرماید ما اثرشان را نابود ساختیم و خبرشان را باقی گذاشتیم، بلکه می‌گوید ما چنان عذاب را وارد کردیم که حقیقت وجودی و اثری آنها را خبر نمودیم و که انهو حقیقت ماهیت آنها غیر از مقوله سخن و گفتگو و حدیث چیزی نیست. این داستان را قرآن کریم پس از بیان قوم نوح که در آب غرق شدند و خداوند جماعت دیگری را آفرید و برای آنها پیغمبری فرستاد و آن پیامبر را تکذیب کردند بیان می کند که فأخذت هم الصیحه بالحق فجعلناهم قصاء فبعدا للقوم الظالمین. پس صیحه آسمانی به حق آنان را فرا گرفت و ما آنها را همچون خاشاک و کف روی آب بی جان و بی اثر نمودیم. پس دوری و بعد باشد برای گروه ستمگران. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. و پس از آن ما در قرنهای متوالی طبقات و اجیال دیگری را از بشر به وجود آوردیم. هیچ گروهی نمی تواند از اجل و مدت درنگش در دنیا پیشی گیرد و نمی تواند پسی گزیند. ثم ارسلنا رسلنا تترا کل ما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. و سپس فرستادگان و پیامبران خود را پشت سر هم یکی پس از دیگری مرتبا فرستادیم، به طوری که چون هر پیغام آوری به سوی امتش می آمد، امت وی او را تکذیب می کردند و ما هر امتی را پس از امت دیگر هلاک می نمودیم و آنها را گفتگو و سخن و حدیث و حکایت می نمودیم. پس دوری باشد از رحمت حق برای قومی که ایمان نمی آورند. یکی از اختصاصات قرآن مجید عدم تصریح به الفاظ قبیح است. قرآن دارای ادبی مختص به خود است. حضرت استادمان آیت الله علامه قدس الله سره کرارن تصریح می نمودند و در تفسیرشان نیز در جاهای مختلف متذکر شده اند که قرآن عظیم دارای ادب خاصی مخصوص به خود است. در جاهایی که باید احکامی را بر روی موضوعاتی بیان کند، مثل ادرار کردن و غائط نمودن و با زنان جماع کردن و امثال ذلک، هیچ دیده نشده است که الفاظ صریحه در این مفاهیم را به کار بندد، بلکه پیوسته با کنایه و استعاره مطلب را می رساند. مثلا از آمیزش با زنان به ملامسه، یعنی یکدیگر را لمس نمودن و مباشرت با بشره بدن یکدیگر را تلاقی کردن و غشیان روی آنها را پوشاندن و رفس سخنی که در غیر آن موقع عیب شمرده می شود و مقاربت نزدیک شدن به همدیگر و اتیان آمدن و وارد شدن و امثال ذالک تعبیر فرموده است و از براز به غائط محل پست و گود تعبیر نموده است، چون غالبا افرادی که در بیابان و صحرا تخلی می کنند به مکان گود و پست می روند تا از انظار دور باشند و لحاظا بازگشتن از آن محل را کنایه از براز کردن قرار داده است. او جاء احد منکم من الغائط، یا آنکه یکی از شما از مکان پست و محل گود مراجعت کند، یعنی حدث غائط از او سرزند. یکی از اختصاصات قرآن تعبیر از بعضی از افراد و معانی است با کلماتی که در نزد خود حقیقت و ارزش آنها را هویدا می سازد. مثلا از افراد غنی و ثروتمندی که در اقوام فقط بدین جهت اعتباری یافتند و خود را حاکم و زی نظر و دیگران را رعیت و بنده خود می دانند به کلمه ملع تعبیر نموده است، یعنی کسانی که پر شده اند از غرور و استکبار. قال الملع من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، گفتند افراد پر از قوم نوح به او ما تو را در گمراهی آشکار می‌بینیم. و یا مثلا از افکاری که دارای ارزش حقیقی در نزد خود نباشد به هوا و احوا تعبیر نموده است، یعنی توخالی، گرچه آن افکار در مدنیت و اجتماع و در میان جامعه شناسان در سطح اعلای از ارتقا بوده باشد، اما چون از اصالت و واقعیت اشراب نگردیده است، آن را پوک و توخالی تعبیر می نماید. و من ازل ممن تبع هواه و بغیر هدم من الله، و کیست گمراه تر از آن کسی که از هوای خود پیروی کند بدون هدایت و راهنمایی که از جانب خدا به او رسیده باشد. افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله على علم، پس به من خبر بده از کسی که هوای نفس خیش را معبود خود گرفته است و با وجود دانشی که دارد خدا او را گمراه نموده باشد. بلا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق، و از افکار توخالیان ها متابعت مکن پس از آن که حق به سوی تو آمده است. یکی از اختصاصات و اصطلاحات قرآن کریم استعمال لفظ جهل است در موردی که علم به امور ظاهریه و دانشهای مادی و اجتماعی و سیاسی به نحو اتم و اکمل باشد، ولیکن از دانش معنوی و روحی و ایمان به خدا و عالم غیب خبری نباشد. عبارت فلا تکونن من الجاهلین خطاب خداوند است به رسول اکرم، و عبارت انکم قوم تجهلون و اراکم قوما تجهلون و بل انتم قوم تجهلون و امثال ذلک از لسان حضرت موسی و لوط و حضرت رسول اکرم به امتهایشان بسیار است، یعنی مثل اینکه بزرگترین فحش و کلمه ناسزایی را که قرآن برای این چنین مردم شناخته است عبارت جاهل است، زیرا جهل سرمنشأ همه عیوب و مفاسد و گناهان است. غیرت و عصبیت و حمیتی که از روی حب جاه و خودمنشی و غرور ملی هر جا پیدا شود، قرآن تعبیر به حمیت جاهلیت نموده است. در آیه 26 از سوره 48 الفتح می فرماید از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، در آن زمانی که کافران در دلشان عصبیت را قرار دادند، این عصبیت همان نخوت و باد غرور جاهلیت بوده است. و در آیه 154 از سوره 3 آل عمران فرموده است و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، و در گیرودار جنگ گروهی از مسلمانان حفظ جان خود را مورد اهمیت قرار دادند و مانند گمان جاهلی به خداوند گمان غیر حق بردند. و در آیه 50 از سوره 5 المائده می فرماید اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، آیا ایشان احکام زمان جاهلیت را جستجو می کنند؟ پس کیست که حکمش نیکوتر از حکم خدا باشد برای مردمی که صاحب یقین هستند؟ بر همین اساس است که اسلام کنیه ابوالحکم عمر ابن هشام ابن مغیره مخزومی را ابو جهل گذارد. ابو جهل از سیاستمداران مکه و مرجع مراجعات مردم بود، مردی صاحب نفوذ و شخصیت ملی بود، اما چون به خدا ایمان نیاورد و استکبار و خودمحوری و غرور طائفگی او را وادار به عناد و دشمنی و سرسختی و اذیت رسول الله نمود، در تاریخ به نام ابو جهل مکنا گردید، یعنی پدر جهل و منبع و سرچشمه نادانی. محدث قمی در الکنا والالغاب و در هدیت الاحباب آورده است که ابو جهل از شدیدترین دشمنان رسول اکرم بود و در جنگ در حال کفر کشته شد و کثرت ایزا و آزارهای او به رسول خدا معروف است. رسول خدا درباره او فرمود سرکشی این مرد بر خداوند عزوجل شدیدتر است از فرعون، زیرا فرعون چون یقین به مردن کرد خدا را به یگانگی یاد کرد، اما این مرد چون یقین به مردن کرد نام لات و عزا بر زبان آورد. عموی ابو جهل ولید ابن مغیره است که شیخی بزرگ و مجرب و زیرکان عرب بود که در خصومتها برای حل نزاع به او رجوع می نمودند. او پیامبر را ساحر خواند و یکی از 5 نفر مستهزئین به رسول الله است. او همان است که آیه زرنی و من خلقت وحیدا تا این آیه علیها 19 درباره او نازل شد. فرزند او خالد ابن ولید است که فتاک بوده و شرح حال او در تاریخ اسلام مفصلا آمده است.